صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
عزت و قدرت و نیروی آسمانی ای خداوند از توست که پادشاه پادشاهان و رب الارباب هستی. تو خدای قادر مطلقی، تو خدای ازلی و ابدی هستی. ابدیت تنها در تو است. در نوری ساکن هستی که دسترسی به آن غیر ممکن است. هرگز کسی تو را ندیده و نخواهد دید ای خالق عظیم و خدا یکتا. جلال و عظمت عیسی مسیح را باد که برای ما و برای نجات ما از آسمان ها نزول کرد و بشر گردیده و از طریق مرگ و قیام خود حیات ابدی را برای ما فراهم آورد و تو را ای خدا یکتا به ما شناسانید. جلال بر تو باد ای خداوند که خیشتن را در کلمه خود آشکار ساختی. جلال بر تو باد که امروز نیز ما را از محبت خود بهره‌مند می‌سازی. جلال بر تو باد که به ما حیات و زندگی بخشیدی. جلال بر تو باد که بر ما ترحم می‌کنی و با ما سخن می‌گویی. جلال بر تو باد. صدای انجیل تقدیم می‌کند. زندگی و نبوت‌های دانیال نبی، 27 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم، درود بر شما. امیدوارم که در پرتو رحمت و عنایات خداوندی روزهای خوشی رو پشت سر نهاده و روز به روز موفق تر شده و به خداوند نزدیک تر شوید. در برنامه این ساعت توجه خود را به کتاب دانیال نبی که بخش 27 از تورات مقدس معطوف می کنیم و با کمک خدا وقایع تاریخی و نحوه سقوط امپراتوری عظیم بابل را از تورات مقدس برای شما بیان می کنیم تا قادر باشید که به قدرت و دست خدا در تاریخ انسانها پی برده و بدانید که امروز نیز خداوند یکتا در امور دنیا و زندگی ما دخالت میکنه و چه بسا در این ساعت دارد در قلب من و شما کار میکند و میخواهد ما را به حضور خود بیاورد و یا ثابت کند به من و شما که کم ایمانان، من خدای قادر مطلق هستم و من میتوانم شما را در زندگی کمک کنم. بله دوستان، خدا می خواهد که امروز ما عمرمون رو در اراده او به سر بیاوریم. او می خواهد که ما را رهبری و هدایت کند. اما چقدر جای تأسفه که مشکلات و مشغولیات زندگی غالبا صدای خدا را در قلب و وجدانمون خفه می کند. اگرچه در این قسمت از کتاب دانیال نبی، یعنی در فصل 5، ظاهرا فقط بیانگر یک واقعه تاریخی می باشد، ولی اگر توجه کنیم می‌بینیم که خداوند به وسیله این واقعه تاریخی می‌خواهد به من و شما درس اخلاق و تعلیم بسیار مهمی رو برای زندگیمون بده، زیرا علت سقوط بابل رو برای ما بیان می‌کند و در حقیقت نشون می‌ده که چگونه مردم از حمایت و رحمت خدا سقوط میکنن و از خدا دور شده خود را گرفتار ظلم و بلا و بدبختی میکنن. عرض کنم شهر بابل که در کتاب مقدس بارها نامش به کار برده شده و خرابه آن امروز در عراق امروزی هست، از قدیمین ترین شهرهای عالم است که مؤسس آن نمرود که شکارچی بسیار نیرومندی بود. نمرود همون شخصی است که برج بابل را بنا کرد تا به مردم ثابت کنه که خدایی در آسمان‌ها وجود ندارد. داستان نمرود در کتاب پیدایش یعنی اولین قسمت تورات نیز آمده و علت وجود زبان‌های مختلف در بین انسان‌ها نیز بر اثر کار غلط نمرود بازگو شده است. شهر بابل زمانی تحت سلطه آشوری‌ها بود ولی به زودی آزاد میشه و این شهر به بزرگترین امپراتوری عالم مبدل می‌گردد. در قاموس کتاب مقدس به قلم دکتر جیمز هاکس درباره شهر بابل و عظمت آن اینطور می‌خوانیم: بسیاری از مورخین عالم این شهر را از عظیم‌ترین شهرهای دنیا نگاه داشتند، چنان که هرودت مورخ مشهور باستان یونان می‌نویسد که بابل بر همواری وسیع و مربع شکل بنا شده که طول هر یک از اطراف آن 120 فرسخ و محیطش 480 فرسخ می‌باشد و این مسافت عظیم را خندق عمیقی که همواره از آب مملو می باشد احاطه کرده است و بعد از خندق دیواری برای این شهر بنا شده که 335 قدم ارتفاع و 100 قدم قطر و صاحب 250 برج و 100 دروازه برنجین می باشد. رود فرات این شهر را به دو قسم تقسیم می کند و بر طرفین رود فرات حصاری برای جلوگیری از دشمنان تأسیس یافته که درهای برنجین دارد. از جمله بناهای معظم این شهر قصر سلاطین است که بر محل مدوری بنا شده است و حصار محکمی آن را احاطه نموده است که عبادتگاه بل یا بت بل که خدای نبوکدنصر محسوب می شد از جمله این بناهای عظیمه که آلات طلای بسیار نیکویی در آنجا وجود دارد. میگویند که شهر بابل از نظر کشاورزی نیز در مواقع جنگ وقتی که به محاصره میافتاد میتونست برای سالها خودکفا باشد. شهر بابل از ثروتمندترین شهرهای دنیا بود به حدی که میتوان گفت نظیر این شهر تا به حال وجود نداشته و مورخین آن را از عجایب هفتگانه دنیا شمردند. بابل دارای باغ‌های معلقی بود که تقریباً به ارتفاع 23 متر از سطح زمین روی طاق‌های قرار گرفته و طول هر ضلع آنها در حدود 120 متر و در سطح آن از هر نوع درخت‌های بزرگ و نباتات خوشنما و نیک منظر کاشته بودند و بعضی از درختان آن تناور شده قطرشون به 4 متر می‌رسید. ولی دوستان عزیز، اگر امروز از اطراف بابل عظیم بگذرید، جز تلها و توده خاک و خرابه چیز دیگری از آن باقی نمانده است. راستی چه چیزی عامل نابودی این شهر عظیم گردید؟ آیا آتش سوزی؟ یا بمب اتمی؟ یا زلزله؟ نه دوستان عزیز، این مطلبی است که در فصل پنجم کتاب حضرت دانیال بر ما آشکار میشه. عرض کنم در کلام خدا متوجه می شویم که این خداونده که شهر بابل رو داوری می کنه و نابود می کنه. اتفاقا حضرت ارمیای نبی در مورد ویران شدن شهر عظیم بابل نیز پیشگویی کرده بود و نشون می ده که خدا یکتا این شهر را به ویرانهی تبدیل می کند. در کتاب ارمیای نبی فصل 51، سالها قبل از اینکه حتی بابل به یگان ابرقدرت عالم مبدل گردد، اینطور پیشگویی شده که اگرچه بابل تا به آسمان خیشتن را برافرازد و اگرچه بلندی قوت خیش را حسین نماید، لیکن خداوند میگوید غارت کنندگان از جانب من بر او خواهند آمد. یهوه خدا میگوید که حصارهای وسیع بابل بالکل نابود خواهد شد و دروازه‌های بلندش سوخته خواهد گردید. سالها پس از اینکه خدا این پیشگویی را بر میای نبی گفته بود، اکنون عملی میشه. در آیات اول آمده است که بلشسر پادشاه ضیافت عظیمی برای سرداران و امرای خود برپا می کنه و در حال مستی امر می کند که ظروف‌های طلایی که وابسته به عبادتگاه حضرت سلیمان در اورشلیم بود و جدش نبوکدنصر آنها را از اورشلیم به یغما گرفته و آورده بود آنها را در بتخانه گذاشته بود، امر میکنه تا آنها رو بیارن تا مهمانان بت پرست خودش رو به وسیله ظروف هایی که به خدا یکتا تقدیم شده بود پذیرایی کنه و بعد شروع به ستایش بت های خودشون میکنن و چه بسا به خودشون میگفتن که خدای ما یعنی بت ها به مراتب قوی تر از خدای یهودیان یعنی خدای نادیده است. در همون شب در حالی که در عیش نوش بودن، انگشتایی از غیب در برابر چشمان آنها ظاهر میشه و روی دیوار قصر جملات می نویسد. پادشاه شاهد این دست از غیب میشه، حیران میشه، وحشت زده میشه. پس امر میکنه که حکیمان و مجوسیان و جادوگران بابلی بیان تا نوشته را بخونن، ولی هیچ کدوم از آنها موفق نمیشن معنی نوشته ها رو برای پادشاه بیان کنن. در این اثنا که پادشاه به شدت وحشت زده بود و سراسر بدنش از ترس می‌لرزید، ملکه رو بیاد می‌آورد که به او یادآور میشه که ای پادشاه، شخصی در مملکت تو هست که روح خدایان قدوس داره و در ایام پدرت حکمت و فطانت در او پیدا شده و پدرت نبوکدنصر او را رئیس منجمان کرده بود. او را بطلب تا نوشته و تفسیر آن را برای تو بیان کند. بلشستر دنبال دانیال میفرسته و از او میخواد که نوشته را بخونه و تعبیر کنه و دانیال که نوشته رو میخونه این کار رو برای پادشاه میکنه و آن را تعبیر مینماید. عرض کنم دوستان در اینجا چند مطلب است. اول اینکه گروهی از کسانی که به تورات معتقد نیستن ایراد میگرفتن که نبونوئید پدر بلشستر نبود. آنها ادعا میکردن که مورخینی مثل بروسوس که در حدود 2 قرن پس از سقوط بابل زندگی کردن ذکری از بلشستر ننموده، پس نباید پذیرفت که بابل پادشاهی به اسم بلشستر داشته. ولی در سال 1854 میلادی باستانشناس بسیار معروف جهان به نام رالینسون در اکتشافات خود در بابل قطعی از لوحا پیدا کرد که متوجه شد خاطرات نبوئید پادشاه در آن نوشته شده و در این خاطرات پادشاه بود که اسم پسرش بلشستر حتی به عنوان پادشاه نیز ثبت شده است. این مطلب بسیار مهمه که بدانیم آنچه که در کتاب تورات است تماما با اسناد تاریخی تطبیق میکنه. مطلب بسیار مهمی دیگه این که بلشستر به دانیال میگه که اگر تو این نوشته رو تعبیر کنی، مقام سوم رو در مملکت بابل به تو خواهم داد، که البته دانیال اون رو رد میکنه. ولی سوال شده که چرا پادشاه حاضر میشه مقام سوم رو و نه مقام دوم مملکت رو به او بده؟ اگرچه در تورات دلیل آن رو بیان نکرده و فقط گفته پادشاه حاضره که مقام سوم رو به دانیال بده، ولی در آثار باستانی که کشف شده علت بر ما آشکار کردیده. زیرا بلشستر خودش به عنوان پادشاه بابل در حقیقت مقام دوم را داشت و پدرش نبونوئید که در حال مبارزه با لشکریان پارس و ماد بود مقام اول را داشت و بلشستر پادشاه غربی بابل و نبونوئید پادشاه شرقی بابل محسوب می شد که رود فرات این شهر رو، شهر عظیم رو به 2 قسم تقسیم کرده بود. در نوشته های تاریخی آمده است که در حالی که بلشستر در بابل ضیافت شامی به عنوان پادشاه برپا کرده بود، پدرش نبوئید در بورسیاپار مشغول جنگ با ایرانیان بود. علی در این جنگ شکست میخوره، به یکی از معابد شهر پناه میبره و پس از مدتی تسلیم پادشاه ایران و یا بهتر بگم پادشاه مادی ایران یعنی داریوش میشه. بلشستر دوستان مردی بسیار پست و شریر بود و در تاریخ آمده است که سقوط بابل در یکی از روزهای جشن بزرگ بابلی ها اتفاق افتاده. پس جای تعجب نیست که در شهر بابل ضیافت عظیمی در این موقع برقرار بوده. در همان زمان کوروش کبیر مدت 3 ماه مشغول معاصره شهر بابل بود، ولی خودش برمیگرده به شهر پارس و داریوش مادی مسئولیت حفاظت و به حساب معاصره و تسخیر بابل رو به عهده میگیرد. هنگامی که پادشاه یعنی بلشستر در بابل از ظروف مقدس میخوردن و بت‌های خود را تمجید میکردن و برای خدایان خود قربانی میگذاشتن و خدای یکتا را کفر میگفتن، خدا یکتا اراده می کند که آنها رو تنبیه کند و یا بهتر بگم داوری نماید. خدا بلافاصله این عمل شریرانه آنها رو محکوم می کند. کتاب می گوید که در همان ساعت این بار خداوند از خواب یا رویا استفاده نمی کند، بلکه از یک روش خیلی ساده و آرام ولی بسیار مؤثر. دستی از غیب میفرسته تا به پادشاه مست و شریر بفهماند که نه فقط دوره سلطنت او به خاطر شرارتش، به خاطر توهین به خدا به پایان رسیده، بلکه عمرش نیز به پایان رسیده. در روی دیوار خداوند حکم سقوط این پادشاه شریر رو و سقوط امپراتوری بابل رو می نویسه. و عجیب اینجاست که خود پادشاه احساس می کرد که چیز بدی در انتظارشه. چرا؟ چون کلام میگه که او وحشت زده شده بود و زانوهاش به لرزه در آمده بود. جواب اینه که وجدان گناهکارش فوراً او را ناراحت کرد. ترس و وحشت چهره شاداب و خندان او را فرو گرفت و رنگش پرید، زیرا بلای خداوند بر او نازل شده بود. لازم است که همچین یادآور بشم که اگرچه دانیال در زمان نبوکدنصر مقام بسیار بالایی داشت، ولی پس از فوت نبوکدنصر بابلی ها او را کناری گذاشته بودند و به اصطلاح اون مقام عالی که داشت از دست میده. چرا؟ چون به هر حال دانیال یک اسیر جنگی بابلی ها محسوب میشد و اینها چشم نداشتند که یک اسیر رو بالاتر از خودشون در قانون دولتی ببینن. در ضمن مرد گناهکاری چون بلشسر چگونه میتوانست حضور مرد مقدسی مثل دانیال رو همیشه در کنار خود ببینه؟ ولی حالا او نیازمند دانیال بود و به او میگه که اگر این نوشته را تعبیر کنه او را به مقام سوم مملکت رسانیده و او را به لباس ارغوان میپوشاند. به آیات توجه کنید که گفتار دانیال نبی است. دانیال به حضور پادشاه جواب داد و گفت عطایای تو از آن تو باشد و انعام خود را به دیگری بده، لکن نوشته را برای پادشاه خواهم خواند و تفسیرش را برای او بیان خواهم کرد. اما تو ای پادشاه، خدای تعالی به پدرت نبوکدنصر سلطنت و عظمت و جلال و حشمت عطا فرمود و به سبب عظمتی که به او داده بود جمیع قومها و امتها و زبانها از او لرزان و ترسان بودن، لیکن چون دلش مقرور و روحش سخت گردیده تکبر نمود، آنگاه از کرسی سلطنت خیش به زیر افکنده شد. حشمت او را از او گرفتند و از میان بنی آدم حتی رانده شده دلش مثل دل حیوانات گردید و مسکنش با گورخران شده او را مثل گاو علف می‌خورانیدند. تا فهمید که خدای تعالی بر ممالک آدمیان حکومت میکنه و هر که میخواهد خدا او را بران نصب مینماید. اما توی بلشسر، اگرچه این همه را میدانستی لکن دل خود را متواضع ننمودی. دقت کنید دوستان، دانیال میگه ای پادشاه، اگرچه تو میدونستی که علت سقوط پدرت یا جدت این بود که غرور داشته، ولی تو خودت را متواضع نساختی، برعکس خیشتن را به ضد خداوند آسمان ها بلند ساختی. نه فقط دلت پر از غروره، بلکه به ضد خداوند آسمان ها خودت رو بلند کردی و ظروف خانه او را به حضور تو آوردن و تو و امرایت و متهایت از آنها شراب نوشیدن و آن وقت خدایان نقره و طلا و برنج چوبی رو که نمی بینن و نمی شنون و هیچ نمی دانن و انسان آن رو خلق کرده داری تسبیح می خوانید. ولی آن خدایی که روانت در دست اوست و تمامی راه‌هایت از اوست تمجید نکردی. پس این کف از جانب خدا فرستاده شده. این کف دست که این چیزها را نوشته از جانب خدا فرستاده شده است و این از جملات که نوشته شده: منا منا ثقیل و فرسین. و تفسیر کلام این است: منا منا یعنی خدا سلطنت تو را شمرده و آن را به انتها رسانیده، ثقیل یعنی در میزان سنجیده شده و ناقص در آمده ای، فرسین یعنی سلطنت تو تقسیم شده و به مادیان و پارسیان بخشیده شده است. دوستان عزیز، همونطور که ملاحظه کردیم و بسیار مهمه که هدف این آیات رو درک کنیم، دانیال نبی علت سقوط امپراتوری بابل رو داره آشکار میکنه. اول نشون میده که پادشاه مغرور بود، دل خود را متواضع نساخت، از جدش درس عبرت و یاد نگرفت، پادشاه مرتکب شرارت و گناه عمدی میشه، و دوم دوستان عزیز به خداوند کفر میکنه. بلشسر به خوبی تمام جزئیات قضیه دیوانه شدن و شفای جدش نبوکدنصر رو میدونست. با وجود این او نیز دل خود رو سخت میکنه و سر تعظیم در برابر خدای حقیقی فرود نمی آورد. برعکس با نوشیدن شراب در ظرفهای تقدیس شده برای عبادت خدا و یکتا تهمت هم به خدا و یکتا روا می دارد. دوم هدف اصلی از وجود انسان اینه که خدا رو جلال بده. در هر کاری خدا را باید شخص در مد نظر داشته باشه و اگر خدا به شخصی مقام و مسئولیتی عطا کرده، آن شخص باید بدونه که به خداوند مسئوله. و وقتی کسی این هدف عالی خلقت را نادیده بگیره و برخلاف آن عمل کنه و از مقامی که خدا داده بهش سوء استفاده کنه، دوستان، در حقیقت نه فقط به ضد خدا عمل کرده بلکه به ضد خواست خدا هم قیام کرده و چنین کسی مستحق مجازات الهیه. و دلیل سومی که در اینجا دانیال نبی درباره علت سقوط بابل میکنه اینه که میگوید بلشسر خدایان طلا و نقره و برنج و آهن و چوب و سنگ را که نمیبینن و نمیشنون و هیچ نمیدونن، یعنی مجسمهای ساخته شده به دست انسان را تسبیح و حمد و ثنا میگفتن، نه فقط پادشاه بلکه تمامی قوم. و دوستان اگر تاریخ قوم بنی اسرائیل رو بخونید، خداوند به خاطر بت پرستی بودن بود که قوم یهود را تسلیم بابلی ها کرد. بت پرستی ثمرش مجازات خداست. و دوست عزیز باید بگم که امروز هرچند ممکن است که مردم بت‌های ظاهری نداشته باشند و زبانان حتی اعتراف کنند و بگویند که بله یک خدای یکتا است و در برابر مجسمه‌ها و یا تصویرها و یا مقبره‌ها حتی سر خود را خم نکنند، ولی واقعیت اینه که قلباً بسیاری هستند از کسانی که میگویند خدا پرستند ولی عملاً قلباً آنها بت پرست میباشند و روش بت پرستی را پیشه خودشون کردند. زیرا هر چیزی که آنقدر مورد علاقه کسی باشه که جای خدا را، جای عشق به خدا را در قلب شخص بگیره، همون چیز بت محسوب میشه. و دوست عزیز، برای اینکه من و شما بفهمیم و یا خود رو بیازمانیم که آیا بت و یا بت‌ها در زندگیمون هست یا نه، خوبه که ببینیم که وقت‌های روزمون رو چطور به سر می‌آوریم. این وقتمون رو در طول 24 ساعت چگونه به سر می‌آوریم؟ در پی چه چیزی هستیم؟ برای چه داریم زندگی می‌کنیم؟ چون هر چی رو بیشتر دوست داشته باشیم و دلمون در پی آن باشه، بیشتر وقت و فکر خودمون رو در آن به سر می‌آوریم. کسی که شب و روز داره در مورد مثلا پول درآوردن فکر می‌کنه، دوست من، او خداش خدا یکتا نیست، بلکه بت او پوله. و یا کسی که در پی مال و مقام یا فقط تحصیل و یا اینکه به خودش یک مقامی بده، دوستان عزیز، چین کسایی که وقت خودش رو دارن هدر میدن، اینها مقام و سواد و ثروت رو خدای خود کردن. در کشورمون خیال میکنن که مردم بت پرست فقط کسایی هستن که در جنگل‌های آفریقا هستن و یا وحشی هستن. ولی دوستان عزیز، افرادی که مذهبی هستن بسیاری از آنها بت پرست هستن، زیرا بت پرستیدن به معنی نیست که فقط یک مجسمه جلوت باشه و آن رو بپرستی. بت پرستی یعنی چیزی که عشق خدا را از قلب شما برو باید و یا وقت خودتون رو بیشتر صرف اون کنید تا خدا. چقدر برخورد دانیال نبی با بلشسر فاسد و پس فطرت نسبت با برخورد این نبی خدا با نبوکدنصر تفاوت داشت. دانیال جملات را تعبیر میکنه و با شهامت در برابر پادشاه اعلام میکنه که خدا حکومتش را از او گرفته و آن را به دست پارسیان و مادیان سپرده است. بلشسر از شنیدن این تفسیر و پیشگویی به شدت وحشت میکنه، ولی دستور میداد که لباس افتخار را بر تن دانیال بگذارن و اعلام میکنه که او حاکم سوم بابل است. این مقام و پاداش از طرف پادشاه فاسد برای دانیال ارزشی نداشت. دانیال پاداش خود را از خداوند دریافت میکرد. در همان شب لشکریان هخامنشی موفق می شوند که وارد شهر بابل بشن و در حالی که امرا و بزرگان مملکت بابل غرق در مستی بودند، بدون هیچ برخورد شدیدی، بدون هیچ مبارزه سنگینی، بابل به دست ارتش داریوش می افتد و بابل سقوط کرده و بلشسر کشته می شه. داریوش بزرگان و دانشمندان را به حضور خود فرا می خواند و دانیال نبی بعداً به شوش میره و جزو بزرگان هخامنشی میشه و در دربار هخامنشیان در شهر شوش خدمت میکنه. در این ایام بود که کوروش کبیر نیز اولین فرمان منشأ آزادی بشر را در دنیا صادر میکنه و به یهودیان اسیر در بابل اجازه میده که به کشور خود برگردن. آنها را آزاد میکنه و اجازه داد که نه فقط شهر و کشور خود را از نو بنا کنند، بلکه از خزانه پادشاه هخامنشی، عبادتگاهی که حضرت سلیمان برای خدا یکتا بنا کرده بود ولی نبوکدنصر آن را از بین برده بود، از نو بنا کنند. داستان با سازی شهر اورشلیم و بازگشت قوم یهود از اسارت بابلی ها و آزادیشون رو دریافت کردن و همچنین ساختن عبادتگاه مقدس در کتاب های حنانیا و حبقوق و عزریای نبی برای ما قید گردیده که در آینده با کمک خدا آنها را مطالعه خواهیم کرد. دوستان عزیز، امروز فرمانی که کوروش کبیر به وسیله آن قوم یهود را آزاد کرد و به انسانها حقوق بشریت را عطا نمود، سرلوحه سازمان ملل متحد است. وقتی که وارد این سازمان بزرگ بشوید، لوحه کوروش کبیر، فرمان منشور آزادی بشر که اولین بار کوروش کبیر صادر کرد، در آنجا برای هر ایرانی باعث افتخار که ببینه. هر ایرانی باید افتخار کند که پادشاهی مثل کوروش از جانب خدا برگزیده میشه تا نه فقط پیام آزادی و انسانیت و حقوق اولیه بشر را به انسانها بدهد، بلکه نحوه مملکت داری و انسانیت و عدالت را نیز آشکار کنه. اتفاقا در تورات مقدس حضرت اشعیا نبی پیشگویی های بسیار عجیبی درباره کوروش کبیر داره که درست 200 سال قبل از تولد کوروش کبیر نام او حتی در تورات به عنوان مسیح و شبان قوم یهود ذکر گردیده. خدا برای آزاد ساختن قوم یهود از کوروش استفاده می کند. مفسرین می گویند وقتی کوروش کبیر متوجه شد که خدا در تورات مقدس نامش را ذکر کرده و او را برگزیده، در برابر بزرگی یهوه خدای نادیده سر تعظیم فرود می آورد و به خاطر همین بود که دستور می دهد عبادتگاه خدا یکتا را در اورشلیم تحت نظر خود پادشاه و از خزانه پادشاه بسازن و قوم را یاری بدهن. دوستان عزیز، بزرگترین امپراتوری جهان از بین میره. چرا؟ چرا بابل از چشم رحمت و عنایت خدا سقوط کرد؟ اگر به خاطر داشته باشید، دانیال فرمود که این خدا بود که قدرت و حشمت را برای نبوکدنصر مهیا کرد و حالا همین خدا آن را پس میگیرد. چرا؟ دانیال سه دلیل رو میده. اول، غرور و خودخواهی. دوم، گناهان عمدی. سوم، عدم اطاعت از خواسته ها و اراده حق. و دوستان عزیز، امروز نیز این سه بلا و یا دلیل در زندگی همه ما هست و چه بسا دلیل این که امروز من و شما از فیض خدا محروم هستیم و از عنایات و برکت او محرومیم اینه که خیلی خودخواه هستیم، مغروریم، غرور داریم، به خودمون میبالیم و خیال میکنیم که همه کاریم و یا اینکه دنبال خواسته ها و هوس های خودمون هستیم نه خدا. و آنچه که خدا برای ما مهیا کرده است رو رد میکنیم و به آنچه که خیال میکنیم باید باشه و مطابق رضای خودمونه توکل میکنیم. اگر دوست من امروز از فیض خدا محرومید، عیب را در خودت بیاب نه در خدا، زیرا خدا خدای فیض بخش است. او میخواهد که امروز من و شما از فیض او بهره مند شویم. خدا کند که امروز فروتن شده و اجازه بده که خدا زندگی شما را از فیضش پر کند.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.